بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خداوند متعال این لایو بسیار فوق‌العاده و عالی رو شروع می‌کنیم. نکته‌ای که در این لایو می‌خوام در موردش صحبت بکنم سبک زندگی بهشتی و جهنمیه، اینکه در درجه اول این مفاهیمی که به ما گفته شده رو یکم بهتر متوجه بشیم. اگر به ما حرف از بهشت زدن، حرف از جهنم زدن، این رو متوجه بشیم که این یک جا نیست، یک جایی نیست به نام بهش، یک جایی نیست به نام جهنم، که ما اگر این کارها رو انجام بدیم یا این رفتارها رو بکنیم بعدن میریم و اون رو به دست میاریم، بعدن میریم بهشتی میشویم، در بهش ساکن میشویم، یا بعدن جهنمی میشیم، در جهنم مثلا ساکن میشیم و اونجا میسوزیم، عذاب میبینیم. ببینید درست این مفاهیم رو من براتون بیان بکنم. این دو مفهومی که خدا انقدر تاکید کرده و در موردش صحبت کرده، این دوتا یک مقامه و به نوعی میتونم بگم یک دوتا مرتبه هستش، مرتبه بهش و مرتبه جهنم، که شما میتونی به اینها دست پیدا بکنی و بهشون برسی. و دو سبک زندگی، اصلا سبک زندگی بهشتی و سبک زندگی جهنمی. و اینطوری نیستش که بگیم مثلا یک جای دیگه، یک زمان دیگه در آینده قرار است به این بهشته و جهنمه برسیم. نه، وقتی شد یک مرتبه، وقتی شد یک سبک زندگی، یعنی در لحظه تو داری انتخاب میکنی بین بهشتی زندگی کردن یا جهنمی زندگی کردن. این انتخاب توه، هر لحظه این اختیار رو خداوند به تو داده، این اراده و اختیار رو به تو داده که بتونی انتخاب بکنی. یادت داده، گفته میتونی بین این دوتا زندگی جابجا بشی، بهشتی بشی، جهنمی بشی. این انتخاب با توه و بر طبق این انتخابی که میکنی شرایط و مسائل تو زندگیت اتفاق میفته. یعنی کسی که به نوعی بهشتی زندگی میکنه اتفاقای خوب رو، اتفاقای زیبا رو و یکسره لذت رو وارد زندگی خودش میکنه، و اون کسی هم که سبک زندگی جهنمی رو انتخاب میکنه یک سره مشکلات رو، یک سره ناآرامی ها رو، احساس های بد رو وارد زندگی خودش میکنه. ببینید از همین الان این مفهوم و این قضیه در ذهنتون شکل بگیره که بهشت و جهنم دو تا مرتبه هست، دو سبک زندگیه که ما تو همین دنیا میتونیم انتخاب بکنیم و توی اون زندگی بکنیم، اونجوری زندگی بکنیم و بر طبق اون لذت ببریم یا زجر بکشیم و عذاب ببینیم. گاهن بعضی از مفاهیم درست برای ما شناخته نشده، یکیش همین، یکی دیگه مثلا چی؟ این که ثواب بردن، میگیم این کار رو بکن ثواب داره. این رو متوجه نشدیم که ثواب داره یعنی چی. فکر میکنیم یک بانکیه باز در قیامت، یک چیزی اونجا که ما اگر این کار رو انجام بدیم واحد پولی قیامت، واحد پولی عالم دیگه ثوابه، ما با این کار مثلا تو اون حساب ثواب میریزیم، یعنی پول میریزیم که بعدن میریم قیامت میتونیم از این حسابه کارت بکشیم و استفاده کنیم. خب این میوه بهشتیه چند؟ مثلا اینقدر ثواب. خب بیا این کارت میکشم اینقدر ثواب میدم. نه، همچین خبری نیست. اینها درک صحیح و درستی نبوده که ما پیدا کردیم یا به ما گفتن، یا برای این که ما رو به نوعی توجیهی کرده باشن. سوالاتی که برامون پیش اومده رو دیگه سوال زیاد نپرسیم، یه جوابی به ما داده باشن، اینها رو مثلا حالا گفته باشن. اینا قانع کننده نیست، اینها اون جوابهای اصلی نبوده. میدونید ثواب داره یعنی چی؟ این که میگم فلان چیز ثواب داره، ببینید اگر من گفتم دو سبک زندگیه، سبک زندگی بهشتی و سبک زندگی جهنمی، اگرم گفته میشه ثواب کنی بهشتی میشوی و اگر ثواب نکنی یا مثلا مکروهات یا گناه انجام بدی جهنم میشوی، پس همین الان باید یک اثری، یک تغییری، یک مسئله این قضیه ایجاد بکنه. یعنی وقتی میگم فلان کار ثواب داره، یعنی همین الان میتواند درون من را تغییر بده از حالت جهنمی به حالت بهشتی، از حالت جهنمی به حالت بهشتی تغییر بده. اون چیزی که میگیم مثلا این کراهت داره انجام دادنش، این گناه داره انجام دادنش، یک چیزای سمبولیک، یک مثلا تعاریف همجوری ساده نباید دنزش بیم همجوری علکی مثلا اینطوری، نه، مفهوم و پشت پرده اینها یعنی اثری که در تو، در وجود تو، در اون روح با عظمت تو میتونه بگذاره اون کار و تو رو از زندگی در لحظه بهشتی به زندگی در لحظه جهنمی تبدیلت بکنه. ببینید مثال براتون بزنم، شما در اون لحظه‌ای که خب توی خیابون داری راه میری، یکی رو میبینی که کمک از تو میخواد، یا بالاخره حالا صرفا اون افرادی تو خیابون کمک میخوان رو کار ندارم، شاید هم به صلاح و درست نباشه به بعضیاشون کمک بکنه آدم، چون بعضن گداپروری صورت میگیره، اما حالا یک نفری کلا نیازمند واقعی پیدا کردی، میری بهش کمک میکنی، آیا همون لحظه احساس خوبی در تو ایجاد میشود؟ احساس بهشت و سردی و یک احساس خوبی در تو ایجاد میشود یا نمیشود؟ دقیقا همون لحظه در تو ایجاد میشه، نه یک ذره اونورتر، نه یک ذره اینورتر، حتی به نوعی آره میتونه از قبلش که این فکره آمده، همون فکر حتی بهشتی، همون فکر اون کار میتونه برای تو تولید زندگی بهشتی بکنه و اون لحظه در تو چی ایجاد میشه؟ بهشت ایجاد میشه، احساس خوب ایجاد میشه. اصلا میگیم ثواب داره، یعنی اثر و رشد در روی روحمون داره، باعث رشد روحمون میشود. و زمانی که تو اون احساس خوب رو از اون کار دریافت میکنی با اون کار قشنگ، زندگی در لحظه بهشتگونه میشه، درونت بهشتگونه میشه و بعد با اون حالت بهشتی خیلی بهتر ممکنه با دیگران برخورد بکنی و هی بهشت خودت رو افزایش بدی. یعنی وقتی میری خونه با همسر خودت چجوری برخورد میکنی؟ وقتی اونجا احساس درونت لذت بخش شده باشه، با همسر خودت آیا بهشتی برخورد نمیکنی؟ با احساس خوب برخورد نمیکنی؟ لبخند بهش نمیزنی؟ نمیگی عزیز دلم؟ خیلی احتمالش زیاد هستش که این کار رو و اینجوری عمل بکنی. با فرزند خودت چطوری برخورد میکنی؟ همین گونه. ببین اون بهشتی که تو اون لحظه در وجود خودت با اون کار ساختی، رفتارها، زیبایی‌ها، قشنگی‌ها، لذت‌ها، احساس‌های خوبی رو بعدش همراهش آورد و تو باز دوباره انتخاب کردی و ساده‌تر اینجا میشه دیگه، راحت‌تر انتخاب میشه کرد که انتخاب کردی الان لبخند بزنم، الان این کار خوبه رو انجام بدم، الان این لذت رو بدم، یا نه برعکس با فرزند خودم بد برخورد کنم. و تو دوباره باز بهشت رو انتخاب کردی و دوباره زندگیت بهشت میشه و این بهشت 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 شدنها میشود سبک زندگی بهشتی و ما یک سره درگیر این انتخاب بین زندگی بهشتی و جهنمی. اما اون ور قضیه هم هست دیگه، یعنی اتفاقهایی تو زندگیمون میفته زندگی ما رو جهنمی میکنه و تو اگر به اون جهنمی که در اون لحظه، در اون لحظه حالت ایجاد شده توجه بکنی، اون رو گسترشش بدی، زندگیت سراسر هر روز و هر لحظه جهنم میشه عزیزم. مثال میزنم برات، مثلا یک فردی تو رو عصبانیت کرده، حقت رو خورده یا عصبانی کرده تو رو به هر دلیلی، تو اون لحظه میخوای ازش انتقام بگیری، میخوای حالش رو اصطلاحاً بگیری، درسته؟ اون لحظه چه چیزی در درون تو احساس میشه؟ آیا دوباره همون احساس سردی، همون احساس بهش رو میتونی از درون خودت احساس کنی یا نه؟ احساس خشونت، احساس به نوعی آتش از درون خودت داری دریافت میکنی. یک آتشی در وجود تو شعله ور شده، احساس گرما میکنی، حتی صورتت، روی صورت خودت، روی اعضای بدن تو اون احساس روحی که پیدا میکنی در اون لحظه به خاطر اون اتفاقا در صورت تو نمایان میشه. صورت تو چی میشه؟ قرمز میشه، قوای بدنیت صفر میشه و میخوای بری طرف رو بزنی و نابودش بکنی. خب این چی شد؟ جهنم در درون تو ایجاد کرد و تو هرچه به اون جهنمت بیشتر توجه بکنی، تکنیک و روش و بلد نباشی و ندونی جریان زندگی و جریان رشد اینه که بتونی تو لحظه های جهنمی شدن روحت تبدیلش بتونی تبدیلش کنی به بهشت، تو اونجا خراب میکنی کار رو، تو اونجا گرفتار میشی، باعث میشه که اونجا نتونی خودت رو کنترل بکنی، نتونی کار درست رو انجام بدی و میری و یک اتفاق بد صورت میگیره. میری و مثلا طرف رو میزنی، میکشیش مثلا، یا یک ضربه‌ای به طرف میزنی، هزاران تا دردسر برای تو ایجاد میکنه. چرا؟ چون یه لحظه نتونستی متوجه بشی که جریان زندگی جریان بین جهنمی و بهشتی بودنه و من باید انتخاب بکنم. اوکی، الان خشونت، الان غضب، الان کینه، الان انتقام اومده، احساساش اومده در وجودم، اما من باید اختیار خودم رو، اختیار وجودم رو داشته باشم که انتخاب بکنم. او اومده، بله اومده، میبینمش، این خشونت اومده، دارم میبینم، نگاش میکنم، اما اون خشونت من رو نمیتونه تغییر بده، زندگی من رو نمیتونه جهنمی بکنه. صرفا اومد، برای هر انسانی ممکنه ایجاد بشه این احساسا بیاد، اما انسان حرفه‌ای، انسانی که متوجه میشه باید در لحظه بهشتی زندگی بکنه و بهشت یعنی همون لحظه بهشتی زندگی کردن و در آینده و در بعد از حتی مرگ تو همین بهشتی که در وجود خودت ایجاد کردی رو مشاهده میکنی و میبینی، اون لحظه فقط به خشم نگاه میکنه. سلام عزیزم، به خشم نگاه میکنه، اما اون خشم نمیتونه اون رو خشمگین کنه. به غم، به کینه، به قضاوت ها، به انتقام نگاه میکنه، نگاه میکنه و بلده که انتخاب بکنه که اون اومده اما قرار نیست اون دستور بده من چیکار بکنم. من انسانم، من قدرت خداگونه در وجودمه، من باید مدیریت کنم جهان رو، نه اونا من رو. تو لحظه های مختلف ما داریم انتخاب میکنیم و این سبک زندگی های جهنمی و بهشتی رو خودمون داریم میسازیم. سبک زندگی جهنمی، فرد برای 4 قرون پول گرفتاره، بدبخته، نمیتونه از لحظه زندگی خودش لذت ببره. میبینی رفته تو رستوران میخواد غذا بخوره، اما به چی داره فکر میکنه؟ نمیتونه از لحظه‌ای که اونجا رفته با خانواده خودش یه غذایی رو میل بکنه، لذت ببره، کیف بکنه، عاشقانه حرفهای قشنگ بزنه، لذت ببره و زندگیشو بهشتی کنه. نه، دوباره داره فکرهای جهنمی میکنه. وای، من فقیر میشم، 500,000 تومن، 300,000 تومن پول این غذای امشبم شد، بیچاره شدم، فردا گرفتارم، فردا چی کار بکنم، فردا مشکلات، فردا مسائل. نمیتونه توجه بکنه که خدایی که او رو تا این لحظه رسونده، فردا رو هم عالی میتونه پشت سر بگذاره، عالی میتونه اون رو پشت سر بگذاره. نمیتونه، چون سبک زندگیش جهنمیه، توجه به نبودها داره، توجه به نیستی ها، بدبختی ها، مشکلات داره، توجه به نشدن ها داره. کسی که سبک زندگیش جهنمی باشه، سبک زندگی جهنمی. میخوام این مفهوم قبل از امسال تو ذهنمون شکل ببنده، ایجاد بشه که ما دو نوع زندگی کردن داریم، زندگی کردن بهشتی، زندگی کردن جهنمی، و خودمون این انتخاب رو میکنیم که چه نوع زندگی داشته باشیم. خودمون هر لحظه داریم انتخاب میکنیم. اگر گفته میشه پل صراطی در قیامت وجود داره که از لبه تیز شمشیر مثلا باریکتره که بعد از روی اون رد بشی، که بسیاری میلغزه پاشون و میفتن در جهنم و کم تعدادی هن که رد بشن و برسن به بهشت، همین دنیایه. این صراطی که بیان شده، این روایات، اینها تماماً تشبیهاتی هستش از اتفاقها و جریاناتی که تو زندگی دنیا باهش دوچار میشی و داری در لحظه انتخاب میکنی که با این اتفاق زندگیم جهنمی بشه یا بهشتی. تو یک لبه تیزی که این لحظه ای که مثلا یک پولی، یک مشکلی برای تو اتفاق افتادی، یه تصادفی کردی، تو میتونی سریعا نگاهت رو به این قضیه درست بکنی یا نگاه بد داشته باشی. وای بدبخت شدم، یک ماشینی داشتیم همینم خدا به ما ندید، همینم از دست رفت، این چه وضع زندگی هستش، همش تو زندگی مشکله، همین 4 قرون پول در آوردیم باید بدیم به این ابو قرازه، همینم فلانه. به زمین و زمان فوش میده این فرد، به زمین و زمان توهین میکنه، تمام شرایط رو بر علیه خودش میدونه. کی بهش گفته که اینجوری زندگی کنه؟ کی گفته این دستور رو داده که این فکرها و اینطوری حرف بزنه در مورد این اتفاقا؟ خودش داره انتخاب میکنه. اما یک نفر دیگه هم میبینی، یک ماشینش حالا تو تصادف ضربه ای میخوره، توجهش به این میره، خداوند چه نکته ای میخواست به این بگه، با این اتفاق میخواست به من بگه؟ دلبسته ماشینت نباش، پاشه، خدایا دلبستش نیستم، میخواستی از این اتفاق من رشد بکنم، خدایا این زمینه رو تو فراهم کردی، چون لحظه ی حال زندگیمون رو فقط خدا داره ایجاد میکنه، هیچ کس ایجاد نمیکنه. خدا بر طبق پیام‌هایی که ما ارسال کردیم از وجود خودمون داره برای ما ایجاد میکنه و ما اون لحظه فقط باید انتخاب بکنیم، انتخاب کنیم که تسلیم لحظه و خداوند باشیم و خدا این تسلیم بودن، این بنده بودن ما رو ببینه و به بعدش زندگیمون بهشتی بشه، یا بهشتی تر بشه یا نه دوباره جهنممون افزایش بدیم و بدبختی و مشکلات و فشارها بر ما بیشتر بشه. ببینید اتفاقها، این چالشها و این اتفاق نمیفته تا ما رو بدبخت کنه و ما رو بیچاره بکنه، اتفاق میفته تا ما رو رشد بده. نگاه کسی که به خدا اطمینان داره، به جهان درست نگاه میکنه، نگاهش اینه این اتفاقها، این جریانات، این مسائل اومده که من رو رشد بده. اینا از سمت اون معشوق من هستش، از سمت خداست، خدا من رو دوست داشته، یک اشکالی، یک مشکلی در وجود من احتمالاً دیده و من از وجود خودم ارسال کردم که این اتفاق و شرایط رو ایجاد کرده که من درست کنم خودم رو. ممنونم محبوب من، عزیز من، معشوق من، ممنونم، تشکر میکنم این اتفاق برای من ایجاد شد، این مشکل برای من ایجاد شد، اتفاق برای من افتاد تا من درسش رو بگیرم، تا من یاد بگیرم روش درست زندگی کردن رو. ببینید اتفاقهایی که تو زندگی ما میفته خودمون داریم خلقش میکنیم، پیامهایی که خودمون فرستادیم و خداوند توسط حالا این کائنات، یعنی سیستم عامل خداوند که جدای از خدا هم نیستش، جزء خداوند هست، داره برای ما این رو ایجاد میکنه. ببینید مثال براتون میزنم، طبق گفته قرآن دیگه، قرآن خداوند متعال بیان میکنه، میگه تمام اتفاقهایی که برای شما داره میفته، اگرچه من دارم براتون رقم میزنم، ایجاد میکنم توسط این کائنات که جدای از من هم نیستش، دارم براتون ایجاد میکنم، اینها رو همه رو خودت ارسال کردی، به خاطر آن پیام هایی هست که قبلش فرستادی. آیه قرآنه. چه پیام هایی رو ما فرستادیم؟ چه پیام هایی رو ارسال کردیم؟ چی ارسال کردی که این وارد زندگیت شده و در این لحظه باید انتخاب بکنی؟ ما دو تا چیز ارسال میکنیم، یک افکارمون و دو احساسی که داریم. فرکانس میفرستیم، اینها تشکیل دهنده فرکانسه. و مهمتر از این دوتا و اصلی ترینش به نظرتون چیه؟ احساس شما هستش، احساس درونت که توسط روحت ارسال میشه، توسط جسم دیگه نیست. فکر مال جسمته، فکر مال این مغزه، مال این به نوعی ذهن مادیته که یک رابطه، یک به نوعی پلی هست بین جسم و روح که شما از طریق این جسم، از طریق این فکر جسمی میتونی روحت رو تغییر بدی، درش احساس خوب درش ایجاد کنی یا احساسش رو خراب بکنی با فکرهای مثبت کردن یا فکرهای منفی کردن. یک سره به فکرهای منفی فکر کنی، منفیها رو در ذهنت بیاری، یک سره توجهات منفی بدی، از یک اتفاق منفی برداشت بکنی، تو داری چیکار میکنی؟ هم فکرتو منفی میکنی، هم داره روی احساست ایجاد اثر میذاره، احساست رو منفی میکنه. و وقتی دوتاش با همدیگه بشه بسیار بسیار قدرتمند میشه و فرکانس بسیار قوی رو ارسال میکنه به عالم. فرکانس بدبختی، فرکانس مشکل، فرکانس این که من لیاقت بدبختی و مشکلات رو دارم. و از همون جنس اتفاقها رو وارد زندگی خودت میکنی. خدا تقصیر کار بود؟ نه. چرا پس اتفاق منفی افتاد؟ این اتفاق منفی و بد بعدی برای چی هستش اگر خدا اینقدر مهربان هستش؟ اون اتفاق بد برای اینه که حواست جمع بشه. عزیزم، تو وجودت خراب شده، باید به سمت وجود زیبا بری، باید به سمت زیبا کردن وجود و درونت حرکت بکنی. همین سبک زندگی و همین حالت فکری و تفکری و احساسی رو داشته باشی، تو به انسان بهتر شدن و روح بهتر پیدا کردن و یکی شدن با من خداوند نمیرسی، لیاقت بهترین ها رو پیدا نمی کنی. و این لطف خداوند متعال، این قانون و قوانین که با اتفاقهای بدی که ایجاد میشه در زندگیمون که به خاطر خودمونه، به ما بفهمونه مسیرت غلط عزیزم، مسیرت اشتباهه، الان تغییر بده، همین الان انتخاب بکنی، همین الان تغییرش بدی، اوکی میشه. همین الان، همین الان زندگیت رو میتونی بهشتی بکنی. انتخاب کن، انتخاب کن، فرصت دوباره بهت دادم. هر روزی که من خدا بهت فرصت زندگی کردن میدم، دیدمت، انتخابت کردم و در تو و در وجودت قدرت و قابلیت‌هایی رو دیدم که میتونی زندگیت رو بهشت بکنی و شرایطی رو برات فراهم میکنه خدا که زندگیت رو بهشتی کنی، اما تو باز دوباره خراب میکنی. یک نفر سر راهت میاره که تو با محبت کردن به او، با ندیدن اون حرف زشتش، ندیدن اون رفتار غلطش، با بخشیدن اون فردی که مثلا زد به ماشینت، یک ضربه ای به تو زد، تو دوباره رشد کنی، از اون حالت جهنمی در بیای، اما باز دوباره تو این فرصت لطف الهی رو به دید بدبختی و بیچارگی خودت دیدی و فکر کردی اتفاقی و از سر لج عالم با تو اینها اتفاق افتاده و نفهمیدی اینا همه لطف بوده، اینا همه زیبایی بوده، از درونش، از تک تکش بهشت میتونسته در بیاد. ببینید، یک نفر وقتی ما ادعایی اگر بکنیم، ما هممون ادعاهایی داریم، ما ادعا میکنیم آدم خوبی هستیم، ما ادعا میکنیم آدم مثلا خیلی صبوری هستیم، ما ادعا میکنیم آدم بخشندهیم، مهربانیم، ادعاهای خیلی زیادی داریم. فکر کردی ادعایی بکنی امتحان نمیشی؟ آزمون ازت گرفته نمیشه؟ خدا امتحان از ما نمیگیره، چون امتحان از کسی میگیرن که ندونن چی کار است. خدا که میدونه ما چی کاره ایم، آزمون میگیره. برای چی؟ برای که ما رشد بکنیم. آزمون یعنی زمینه‌ای که ایجاد بشه ما درونش رشد بکنیم، روحمون رو بسازیم. خدا آزمون از ما میگیره، میگه اوکی تو ادعات این بود خیلی آدم مهربان و بخشنده‌ای هستی، خب بفرما این زمینش. خب آدمی که مثلا میگم بگه من دروغگو نیستم، بذاریمش توی یک اتاق دربسته، در و روش قفل کنیم، بگیم عجب آدم خوبیه، نه با کسی صحبت بدی میکنه، نه دروغ میگه، نه مثلا دزدی میکنه. خب داداش ورداشتی این رو، گرفتارش کردی، در و روش قفل کردی، هیچ کار نمیتونه، به خودم نمیتونه انجام بده تو اون اتاق دربسته. بیا آزادش کن، حالا ببینیم این کار رو انجام میده یا نمیده. وقتی آزاد باشد و اون کار رو انجام نده، زمینهاش باشه و انجام نده، آره حالا شد آدم درست حسابی. ما زمانی ادعا میکنیم بخشنده ایم، ولی تا زمانی که زمینش پیش نیاد و ما این رو به فعلیت نرسونیم، آیا واقعا بخشنده ایم؟ نه، بخشنده نیستیم، بخشنده نیستیم. خداوند مثلا، خداوند در نهایت بخشندگیه، اما با وجود این که خب اون وقت قبل از این که ما رو خلق کنه کسی نبوده، اولین موجودی که خلق کرده ما بودیم. چرا ما رو خلق کرده؟ از روی کمال بخشش ما رو خلق میکنه تا به ما ببخشه، زیبایی ببخشه، عشق ببخشه، از هر آنچه بی نهایتی که در وجود خودش هست به ما ببخشد و بدهد. میبینید؟ خدا هم خودش رو به اثبات رسونده در عالم، ما رو خلق کرده تا خودش دیده بشه، خودش ظاهر بشه، خودش رو نشون بده به همه. من همچین فردی هم، همچین موجودی هم، همچین زیبایی هستم. و ما هم اگر میخواییم مثل خدا بشیم، این زمینه هایی که تو زندگی اون اتفاق میفته، تمام اینها رو باید با نگاه این ببینیم که اینا اومده برای رشد ما، خالق برای ما ایجادش کرده برای اینکه ما رشد بکنیم و بهتر بشیم، زیباتر بشیم، دارای صفات زیباتری از خداوند بشویم. و این یک نکته فوق‌العاده زیباست که خیلی متاسفانه توجه و دقت بهش ندارن و نمیتونن تو اون لحظه‌ای که اتفاق بد میفته بهشت رو از درون همون اتفاق بد در بیارن. اون جایی که یک نفر به توهینی میکنه، تحقیرت میکنه، مقام و منصبت رو نمیبینه، تو اگر ببخشیش، تو اگر خوب باهاش برخورد بکنی، تو اگر زیبا باهاش برخورد کنی، از دل اون اتفاق ناجور تو تونستی بهشت بیرون بیاری، تو برنده شدی. از اون لحظه حالی که خدا برای تو ایجاد کرد، تو اون لحظه حالت رو با بهشتی، با حالت بهشتی گذرش کردی. سبک زندگی جهنمی و بهشتی، انتخاب با خودمونه، چطور به جهان، به اتفاقها، به جریانات میتونیم نگاه کنیم. آیا یک نفری که با تو بد برخورد میکنه، یه نفری که روی رفتار خودش کنترل نداره، اخلاقش بده، رفتارش زشته، یک سره میخواد زور تو رو در بیاره، یک سره میخواد لج تو رو در بیاره، کارهایی میکنه لج تو رو در بیاره، حالا میتونه رفیقت باشه، همسایت باشه، یکی از فامیل باشه، هر کسی، آیا تو میتونی درست به اون نگاه بکنی که اون فقط فرستاده ای از سمت خداونده به خاطر اینکه تو در مقابل اون درست رفتار بکنی و خودت رو رشد بدی؟ اون فرصتیه برای رشد تو، اون فرصتیه برای درک بالاتری که تو میتونی از اون پیدا بکنی. من میشه بعضیا خیلی ناراحت میشن، مثلا میگن آقا فلانی من نتونستم خودم کنترل بکنم، اصلا دیدی چقدر رفتارش زشت بود، چقدر رفتارش اینجوری بود، من نتونستم دیگه کنترل کنم خودم رو. میگم ببین، نمیتونی حداقلش نگاهت رو اینطور بکنی که اون یک مریض روحی هستش، با مریض بعد چجوری برخورد کرد، حداقلش ببین یعنی نگاه خداگونه باید داشته، ولی حداقلش. ما هممون مریضی جسمی رو خوب درک میکنیم. یک نفر که مریض جسمیه، مثلا سرطان گرفته یا معتاده، خب اینا مریضن دیگه، خب مریض جسمیه. هیچ وقت ما نمیریم پیشش بشینیم بگیم ای والله احسن که مثلا سرطان داری، چقدر خوب که سرطان داری، چقدر خوب که معتادی، انشالله تو این سرطان و معتادیت بمونی و کیف کنی. یا خودمون نمیریم همراهش بشیم بگیم داداش دلم مثلا سوخت برات که اینقدر مثلا سرطان داری، کو یک راهی بگو منم سرطان پیدا کنم، با هم دیگه هم درد بشیم، کو یک پک بده ما بزنیم، یک مثلا موادی هم بده ما بزنیم ما هم معتاد بشیم. هیچ وقت ما این کار رو نمی کنیم. مریضی جسمی رو خوب درک می کنیم که فقط برای طرف اگر از دستمون کاری بر بیاد، خب کاری انجام میدیم، یک کمکی میکنیم، و یا برای فقط طرف دعا میکنیم خدایا کمکش کن، بنده خدا مریضه، بنده خدا این مشکل رو داره، یا از دستمون کمکی بر بیاد براش انجام میدیم. اما مثلش نمیشیم، مثلش رفتار نمیکنیم، یا اون رو مثلا تشویقش نمیکنیم. مریضی جسمی رو خوب میفهمیم، خواهش میکنم حداقل نگاهمون رو به اتفاقا و کسای ناجوری که تو زندگیمون میاد اینجوری بکنیم که اینها مریض روحی هن اگر مریض جسمی نیستن. مریض روحیه. بنده خدا که فحش داره میده، بنده خدا که توهینی داره میکنه، بنده خدا که تو رو نفهمید کی هستی، شأنیت تو رو متوجه نشد، خودش رو خیلی بالا گرفت، به تو توهینی کرد، حقت رو ضایع کرد، یا از این جور مسائل، بنده خدا مریض روحیه دیگه. خب نشانهای مریضی روحی هم همینای دیگه، کنترل رو اعصابش نداره، نمیتونه کنترل بکنه خودش رو، احترام بقیه رعایت نمیکنه، مریضی روحیه. به خدا که هیچ فرقی نمیکنه، و مریضی روحی خیلی بیشتر الان وجود داره متاسفانه. یه لحظه با خودت بگو آخه بنده خدا مریض روحیه، از دستم کاری برمیاد براش انجام بدم، وگرنه براش دعا کنم دیگه. اونجا ببین صدم تو رو توهین بکنه، این قرار نیست من مثل او بشم. مریضی مصریه. ببینید زندگی جهنمی، این حالتهای جهنمی، اینا مصریه، مثل بیماری ها، مثل همین کرونا که مصری بودش، واگیردار هستش. خب مریضی های روحی هم مصریه، میگیریم. اگر بری کنار طرف مثلش برخورد بکنی یا بخوای مقاومت در برابرش بکنی، اصلا روش و شیوه شیاطین که این مثلا مشکلات و فشارهای روحی رو در افراد ایجاد میکنن و همینجور سیاهی رو گسترش دارن میدن، دقیقا سبک و روششون همینه. تو بری درگیر اون فرد بشی، باهاش بحث بکنی، باهاش صحبت بکنی، چه میدونم دهن به دهن بشی، تا اون بیماری در تو هم سرایت بکنه. شیاطین ببینن اون ویروس های غیر ارگانیک، ببینن عجب جنس ناب دیگه پیدا کردیم، بریم سراغ این طرف، یک انرژی ناب پیدا کردیم، بریم حالا از انرژی ایشون بخوریم. چون تغذیه، ببین تغذیه ما از جسم ما از غذا هستش، و تغذیه روحمون از خدا و از هر آن چیزی است که ما را به یاد خدا میندازه است. تغذیه شیاطین و به نوعی ویروس های غیر ارگانیک از انرژی ما هستش، انرژی تاریکی ما. هرچی ما را به سمت تاریکی ببرن، به سمت زندگی جهنمی ببرن، تو لحظه های مختلف فشارها و تلقینهایی به اون ذهن ما بکنن که ما جهنمی تر برخورد بکنیم، از اون تاریکی که ما داریم ایجاد میکنیم و خلقش میکنیم، اونا بهره میبرن، سود میبرن، اونا زندگیشون در تاریکی وجود داره و زنده هستن. اگه تاریکی نباشه اونا نمیتونن زنده بمونن. به خاطر این زمانی که امام زمان ظهور پیدا بکنه و خداوند به شیطان تو قرآن داریم دیگه، میگه تا فرصتی معلوم بهت وقت میدم، تو اون فرصت معلوم خیلی ها تو روایت نوشتن زمان ظهور آقا امام زمانه، تا قیامت نیست، تا اون لحظه است، چون اون زمانی که آقای امام زمان میاد، مردم به روحشون به بیداری میرسه، میفهمن، درک میکنن مسائل رو، دیگه میفهمن این رفتار، این کار، این مسئله زندگی مدل جهنمی و تاریک میکنه، مانع از اومدن ثروت ها میشه، مانع از اومدن خیرها و برکات میشه، مانع از اومدن خدا میشه در زندگی من. اینا رو متوجه شده انجام نمیده و دیگه تاریکی ها رو از زندگی خودش دور کرده، جایی برای زندگی اون شیاطین نمیمونه، جایی برای زندگی ویروس ها باقی نمیمونه. داجی؟ خیلی نکات مهم و دقیقی ها، میلیون ها تومن ارزش داره، ولی من برای تو عزیزی میگم که قطعا میدونم ارزشش رو متوجه میشی و از فردا یک سال جدید رو، یک روز جدید رو، یک عمری جدید رو با این نکاتی که دارم بهت میگم آغاز خواهی کرد، زندگیت رو تغییر خواهی داد، زندگیت رو بهشتی خواهی کرد. میدونم، میدونم تو ارزشش رو داری، خدا هم میدونه، خدا میدونسته که تو رو خلقت کرده، این زیبایی ها و قدرت ها رو، این ظرفیت ها رو در وجود تو قرار داده. هر روز که داری از خواب بیدار میشی، داره خدا بهت یه پیام رو میده، عزیزم دیدمت، تو میتونی، تو تواناییش رو داری، تو ارزشش رو داری، تو فوق‌العاده ای عزیزم، تمام این جهان رو برای تو خلقش کردم، تمامش رو برای تو خلق کردم، نه برای کس دیگه. خدا باید اینطوری فکر کنیم، با تک تک ما تنهایی داره حرف میزنه، با تمام این جهانش، با تمام اتفاقایی که در لحظه در زندگی ما ایجاد میشه، تنهایی داره با ما حرف میزنه، تنهایی، هیچ کس دیگه انگاری نیست. قرآنش رو که باز میکنی و میخونی، که توصیه میکنم هر روز با عشق، با نگاه عشق، نه با نگاه دنیا نگاه کنی، چرا دیه یه زن نصف مرده، اینا رو ولش کن، مگه خدا قرار بوده با قیمت با تو برخورد کنه؟ اینا مال دنیاست. نگاهت رو از عشق بکن، عشق خدا رو ببین، هر روز این قرآن رو باز کن، با عشق نگاهش بکن، با عشق ببینش، با عشق حرفاش رو، فقط که داره با تو صحبت میکنه رو گوش بده و اجرا بکن، ببین چی میشه زندگیت. بعد میبینی لحظه لحظه زندگیت را داری میری، طبیعت رو داری نگاه میکنی، یادت از زیبایی های خدا میفته و بهشت میشه زندگیت. داری یه غذای خیلی ساده ای رو داری میخوری، اما با حالت بهشتی میخوری، با حالت لذت میخوری. داری قدم میزنی، هنوز ماشین نتونستی برای خودت بخری، داری قدم میزنی، از قدم زدن خودت لذت میبری، ماشین های دیگران رو میبینی، زجر و فشار در تو ایجاد نمیشه، عشق میکنی، این جهان رو از وجود خودت میبینی که انگاری تو داری به اونها لطفی کردی که اونها حتی ماشین دار شدن، براشون دعا میکنی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی واقعا این سبک زندگی بهشتی و جهنمی صحبت زیاد داره و همه چیز واقعا به همین نگاه تو بستگی داره. تو همه این جهان رو از اون معشوق خودت بدونی که برای تو داره ایجادش میکنه، هر لحظهش قشنگیه، هر لحظهش زیباییه، و اون لحظه رو بتونی درک کنی با تمام سختی ها و با تمام مسائلش، به زیباترین شکل درک بکنی، زندگیت بهشتی میشه، به خود بهشت که خدا باشه وصل میشی. و نمونه تمام نمای این حالت رو شما در حضرت امام حسین علیه السلام میبینید. زندگی وقتی بهش بسیار بسیار سخت شد، عاشورا، اون جریاناتی که اتفاق افتاد، اون ظلمهایی که صورت گرفت، واقعا سخت بود، واقعا هیچ جریانی رو ما در طی این جهان نداریم، این تاریخ جهان نداریم مثل عاشورا که اونقدر سختی و فشار و مشکل و به نوعی ظلم به یک نفر صورت گرفته باشه. و اون لحظه فقط تسلیمانه بگه خدایا تو اینطور میپسندی، تو اینطور زیبا میبینی، اینا از سمت من میفهمم، اینا از سمت توه، تو اینطوری دوست داری، چشم، چشم. قبل از خلقت این عالم خداوند یک جام نوشیدنی گوارایی رو تعارف کرد به این ائمه، گفت کدومتون این رو می نوشید، به عنوان اینکه کدومتون اون کار بزرگ رو برای هدایت انسان انجام میدید. چون شهادت امام حسین علیه السلام برای هدایت، باعث هدایت ما می شد و باعث هدایت ما شد. اون همه گرگه هایی که در لباس گوسفند رفته بودن تو لباس میش و گوسفند و ظاهرشون گوسفند بود ولی باطنشون گرگ بود، برای که شناخته بشن فقط باید تو بچه خودت رو بندازی جلوشون و اونها بدرند، تیکه پارش کنن تا خوی گرگ صفتیشون دیده بشه و مردم اونها رو بشناسن و از حکمرانی روی فکر مردم اونها خارج بشن و بیان پایین. اگر تو صد بخوای استدلال بیاری، هیچ فلان بکنی، مردم درک نمیکنن، فکر میکنن تو دنبال حکومتی. اما زمانی که با زن و بچت میری، حتی بچه 6 ماهت رو بالا میگیری و اون گرگ صفت ها گرگ صفتی شون نشون میدن و اون رو میکشن، تو جهان رو داری هدایت میکنی، جهان رو داری آگاه میکنی از دو سبک فکری شیطانی و خدایی، بهشتی و جهنمی، که بتونن خودشون انتخاب بکنن. تو داری مردم رو و جهان رو هدایت میکنی و کار بزرگی رو داری انجام میدی، یک کار سخت و بزرگ داری انجام میدی. و یک روایتی هست میگه اون لحظه ای که شمر اومد که اون کار بسیار زشت رو انجام بده، سر مبارک رو ببره، میگه یک لحظه ابو عبدالله، یک لحظه میگه همون دست رو دیدم، همون دستی که اون جام گوارا رو، دست خداوند دیگه، تشبیهه، نام تشبیه عزیزانم، دست خداوند اون جام گوارا رو به من داد، جامی که بالاترین حسای خوب، بالاترین روش، بالاترین مقامها رو قرار پیدا بکنم با اون کاری که با اون تسلیم شدنه. میگه همون دست رو من دیدم، یعنی همون دستی که آمده گلوی تو رو ببره، همون دست معشوقه، او دوست داره تو رو، سر تو رو بریده شده ببینه، او دوست داره. تسلیم میشی؟ اون لحظه هم تو اون فشارها، تو اون لحظه میتونی زیبایی و قشنگی اون خدا رو ببینی که اون برات اینو ایجاد کرده و ازش رشد تو به دست بیاری، ازش بهشت به دست بیاری، یا نه به زمین و زمان فوش میدی. و زیباتر و قشنگتر باز اون جایی که حضرت زینب تمام این اتفاقها، تمام این توهینها، تمام این فشارها، تمام این غمها رو دیده، تمام اینها رو مشاهده کرده، غم از دست دادن کلی عزیز خودش رو دیده، توهینهای مختلف، اسیر شدن بسیار بسیار ناجور رو تحمل کرده و هیچ دوربینی هم نبوده که بخواد براش ظاهر سازی بکنه. ازش میپرسن که چی شد؟ چی دیدی؟ فهم میکنه الان میگه وای بدبختی دیدم. نه، میگه جز زیبایی ندیدم. چون داره میبینه همه اینها از سمت معشوقه، همه اینها، همه این اتفاقا زیباست، همش قشنگه، همش برای اینه که من بیشتر به خدا برسم، بیشتر بهش رو در درونم ایجاد بکنم، بیشتر لذت درونم رو افزایش بدم و بیشتر خدایی بشم. ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، من جز زیبایی ندیدم. بهش داره میسازه در وجودش. عزیزان دلم، امیدوارم که سال جدید رو فوق العاده عالی شروع بکنید، بهش در درون خودتون بسازید. هر لحظه بین انتخاب هایی که میخواد شما رو جهنمی کنه و بهشتی شدن رو انتخاب بکنید و زندگی رو برای خودتون لذت بخش کنید. زمینه های روش، زمینه های ایده های خوب، زمینه های ثروت های معنوی، از جمله حالا ثروت پولی هم یه نمونش میشه، وگرنه آرامش، احساس های عالی، ارتباط خوب با خداوند، اضطراب نداشتن، استرس نداشتن، اینها ثروت های واقعیه. کسی که ثروتمنده پول هم داره، اما هر کسی که پول داره حتما به این معنا نیست که ثروتمند. نه، پول ملاک ما نیست، ثروت اصلی، ثروت واقعی ملاک ماه، گل شدن خودمون در زندگی ملاک ماه، شبیه شدنمون به خدا ملاک ماه. اگر این کارو بکنیم سطح وجودمون افزایش پیدا میکنه. تو قانون لذت برتر گفتم سطح بهشتمون رو، اولا بهشتی بشیم و بعد سطح بهشتمون رو بتونیم افزایش بدیم و به درجه لقا برسونیم. وقتی به اینا برسی، اینها رو درک بکنی، ثروت‌های مادی باید بیاد. اونا اصلا به نوعی قانونه، قانونه، باید بیاد. اونا که اصلا به نوعی باید بیاد، بیش شما زانو بزنه، زانو چیزی نیستش، عددی به حساب نمیاد. اونا اجازه ندارن نیان، اونا در خدمت شما، شما دیگه در خدمت اونا نخواهی بود. یه پست و مقام شما رو گرفتار نخواهد کرد، یه که میدونم خونه آنچنانی، یه ماشین آنچنانی شما رو گرفتار نخواهد کرد. وقتی هم به اونا برسی لیاقتش رو داری، باز لذت بالاتر که خود خداست رو فراموش نمی کنی، ثروتمند واقعی بشیم انشاءالله. بسیار عالی، امیدوارم که استفاده برده باشید. من کامنت ها رو باز بکنم، در خدمت کامنت های شما عزیزان دل باشم. اگر سوال و نکته هستش در خدمتم، و ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید عزیزان دلم، ممنونم. همگی به دعای هم دیگه، به تلاش هم دیگه برای رشد بیداری، رشد خوبی ها، رشد زیبایی ها احتیاج داریم و باید تلاش بکنیم. تنها تلاشمون این باید باشه خودمون بیدار بشیم و با بیداری خودمون جهان رو بیدار بکنیم. این رو نگید که من فقط کار خوب بکنم، من فقط کار مثلا خوب انجام بدم، این که فایده نداره. اتفاقا فایده داره، اتفاقا خوبه. با یک گل بهار میشه؟ بله بهار میشه، حداقلش سفره شما بهاری میشود عزیزان دلم، حداقلش سفره شما بهاری میشود. و بسیار بسیار دیدم قانونه، من اینا رو دارم تدریس میکنم، دانشجوی بسیار زیادی منده دارم، نتایج فوق العاده زیادی ارسال کردن و به جرأت میتونم بگم که جهان قوانینش اینه، قانونهاش اینا هستش، قانونهاش اینهایه که شما اگر تغییر بکنید، شما خودتون رو بشناسید، شما به رشد بالاتری از وجود خودتون، به خدای خودتون دست پیدا کنید و برسید، جهان تغییر میکنه، اطرافیان شما تغییر میکنن، عوض میشن، اصلا عجیب و غریب میشه، باورتون نمیشه. من بهتون قول میدم تو این سال جدید سعی کنید بیشتر رو خودتون، رو رشد دادن خودتون وقت بذارید، سعی کنید بیشتر برای آموزش دیدن خودتون وقت بذارید. طرف رو میبینم برای شکم خودش میره عالمی خرج میکنه، میره عالمی وقت میذاره، میره چه میدونم برای جسم خودش بسیار بسیار کار میکنه، میدونه برای اینکه جسمش رو رشد بده باید بره کلاس، باید تمرین ببینه، باید وقت بذاره، باید روز در میون رو خودش کار بکنه، اما برای اینکه روحش رو بسازه که رو جهانش تأثیر میذاره، رو تمام عالمش تغییر ایجاد میکنه، هیچ وقت نمیذاره. میبینم طرف میگه آقا اینا پول زیادیه، به آموزش دادن پول زیادیه، این کارا رو انجام نمیده. بعد میبینی یک مثلا کتی گرفته، یک لباسی گرفته، میبینم 7 میلیون تومان پولشه. 7 میلیون تومان برای جسم خودت خرج کردی، روح خودت ارزش نداد مثلا فلان قد بدی، روی آموزش دادن خودت چند دقیقه وقت بذاری. میبینید بسیاری از افراد تو همین لایو حضور ندارن، لیاقتش رو نداشتن، خودشون پیدا نکردن. قرار نیست همه تغییر بکنن، قرار نیست همه این حرفا رو بشنون، و فکر نکنیدم همه رو میتونید تغییر بدید، نمیتونید. خداوند به پیامبر خودش، به حضرت نوح میگه فکر نکن حتی بچه خودت رو میتونید تغییر بدی. نه نمیتونی، نمیتونی تغییر بدی، تو فقط خودت رو میتونی تغییر بدی. تو حرفتو بزن، تو صحبتتو بکن، یکی خواست تغییر میکنه، یکی نخواست تغییر نمیکنه. بس نکن، فکر نکن الان واوی بحث کردم چی میشه. یه عالم بزرگواری بود، شیطان اومد با این بحث کنه، گفت منو قانع کن، من به راه بیام و بنده خدا بشم و مثلا اینجوری. حالا تو این مایا این عالم گفت عجب فرصتی، من شیطان رو پیداش کردم، بذار همین رو من آدمش بکنم، بعد کلی آدم آدم میشن. اومد کلی استدلال آورد، کلی بحث میکرد، شیطان حرف میزد، این حرف میزد. بعد از چندین ساعت گفت خب اوکی، من که قانع نشدم. یعنی ببینید، گفت قانع شدی؟ شیطان گفت خوب بود حرفات، خوب بود، شاید هم قانع کننده بود، اما هدف من چیز دیگه ای بود. هدف من این بود همین دو سه روزی که داشتی با من بحث می کردی، دو سه روز تو رو از خودت دورت کنم، دو سه روز تو رو از وجود خودت، از رشد دادن خودت، از کار کردن رو خودت دورت بکنم. من برد کردم، دو سه روز توی عالم رو، توی انسان ارزشمند رو از خودت دورت کردم، جهان از خیر تو دور شد و من بالاترین یعنی بالاترین گمراهی رو برای جهان ایجاد کردم دیگه. یک آدم عالم رو درگیر چی کردم؟ درگیر غیر خودش کردم، درگیر اتفاقها، جریانات، بدبختی ها، بحث کردم با دیگران کردم. خودمون رو رو خودمون کار بکنیم، وقت بذاریم، تلاش بکنیم، انشالله بتونیم رشد بیشتر برای خودمون ایجاد بکنیم. اما سوالی اگر، نکته اگر هست، من در خدمتتون هستم، بپرسید تا بتونیم انشالله پاسخ بدیم خدمت شما عزیزم. یک سری لایو هایی که توی حالا قبلا ما گذاشتیم یا تو پیج قبلی بود یا اینها بود، و بعضی هاش رو انشالله با به صورت با نکات جدیدتر و بهتر دوباره خواهیم گرفت و با یک کیفیت بالاتر و بهتری هم در اپلیکیشن خواهیم گذاشت، به امید خدا که بتونه بهتر مورد استفاده شما از آن قرار بگیره، حس بهتری هم بتونه بهتون بده. استاد میشه لطفاً راجع به امر معروف توضیح بدید چه وقتی این کار رو بکنیم؟ ببینید، امر معروف یکی از نکاتیه که خب صحبت روش زیاد داره، اما فهم درستش به این نیست که مثلا ما بیایم و بخوایم با کلام خودمون، این یک حداقلیه، یک به نوعی واقعا بیهوده ترین کار ممکنه که بخوای با کلامت یکی رو تغییر بدی، یا فکر کنی با کلامت میتونی دیگران رو تغییر بدی، یا اصلا با این نگاه اصلا بری و بخوای این کار رو انجام بدی، اصلا درست نیست. با نگاه این که من دیگران رو بخوام تغییر بدم، نه، تو در درجه اول باید خودت رو تغییر بدی، وجود خودت رو تغییر بدی، احساس بهتری به خودت بدی، رفتار درست رو خودت باید انجام بدی. وقتی به اون باور واقعیش برسی و درست اجرا بکنی، رفتار بکنی، درست انجام بدی، بقیه از رفتار تو یاد میگیرن و بیشتر ما باید با رفتارمون، با کارمون دیگران رو امر به معروف بکنیم، نه فقط با کلام. تو داری اون لحظه اون کلام رو میگی، اون حرف رو میزنی، نگاهت به چیه؟ یک، داری طرف مقابل قضاوتش میکنی، این قضاوت تو رو داره خرابت میکنه، قضاوتش داری میکنی، این بدبخت رو نگاه کن، این فلان نگاه کن، این اینطوریه، این دیگه جهنمیه، این دیگه بیچاره شده، این دیگه فلان شده، یه دلسوزی بدم براش میکنی، این دلسوزی خراب میکنه، از نگاه خداگونه قضیه رو خارج میکنه. من چرا گفتم دلسوزی نکنم، ما کمک بکن؟ چون دلسوزیه وقتی اتفاق میفته، اون کار خوبت برای خدا دیگه نمیشه. دو تا چیز متفاوته، دلسوزی و کار خوب. خیلی ها اینو نمیتونن درکش بکنن، اینا نمیتونن تفکیک کنن، فکر میکنه حتما یه کار خوبی برای یک نفر باید بکنه، باید با دلسوزی همراه باشه، دلش باید بسوزد بعد بره کمک کنه. خب تو برای آروم کردن دل خودت بعد میری اون کار رو انجام میدی، اون به نوعی رفتار رو انجام میدی، نه برای واقعا خداوند. تو واقعا برای خداوند رفتی به این تذکر دادی، یا نه برای اینکه بگی تو بهتری، من برترم، تو به درد نخوری، تو نمیفهمی، تو بدبختی. خیلی وقتا نیت هامون و نگاهامون و دیدمون این طوریه نسبت به افراد، نسبت به کارهایی که انجام میدن، و به خاطر این میریم و میخوایم تذکر بهشون بدیم، میخوایم اصلاحشون کنیم. تو خودتو باید اصلاح کنی اول. تو این وجود خودت رو از این نیتهای ناپاک اول باید بزدایی و اصلاح بکنی، و اولین امر معروف و نهی از منکر رو به خودت باید بکنی. خودت رو نهی از منکری بکن که منکر بزرگتره. منکر چی؟ منکر این که من با صفات منفی، با احساسهای بد بخوام نکته رو به دیگران بگم، با قضاوت، با تأخیر کردن دیگران، با تخریبشون، با اینطور مسائل بخوام حرفی رو به دیگران بزنم. از امر معروف واقعی بیشتر در رفتار ما باید باشه. ما یک جوری زندگی بکنیم که مردم از دیدن زندگی ما اصلاح بشن، درست بشن. فکر میکنید حر چجوری تغییر کرد؟ آیا امام حسین رفت بهش امر معروف نهی از منکر کرد؟ گفت حر چه کاری میکنی؟ چرا این شدی برخورد میکنی؟ چرا اون کارو کردی؟ چرا این شدی کردی؟ یک سر گیر داد بهش؟ نه، عشقه. حر در رفتار امام حسین، در زندگی و منش امام حسین منشی رو دید، رفتاری رو دید، سبکی رو دید، عاشق اون سبک شد، عاشق اون نحوه زندگی شد، عاشق اون نحوه بندگی کردن خدا شد. و بعد به خودش اومد، گفت فور داری چیکار میکنی؟ این طرف که به کسی آزاری نرسونده، این طرف که اینقدر مهربونه، این طرف که اینقدر کار خوب میکنه، این طرف که اینجوریه، این طرف که اینجوریه. کلی از این مثالهای مختلف اومد. با توجه به این که قبلش کلی باش برخورد کرده بود، کارهای اشتباه کرده بود، ذهنش تونست چیکار کنه؟ برگرده، بره عذرخواهی بکنه. پس استاد اصلا با حرف زدن کسی رو اصلاح نکنیم. شما صحبتت رو بکن، مثل من الانم صحبت میکنم، خب، ولی هدفم این نیست که به زور شما رو بخوام اصلاح بکنم. یا اگر کسی از شما مثل من فکر نکنه، یا همتون مثل هم نباشید، من بخوام شما رو قضاوت بکنم، نه، من اون کسی که مثل من فکر نمیکنه رو دوستش دارم، براش احترام میذارم. اگر تو این لایف هستش، برای او هم بسیار ارزشمندانه سعی میکنم صحبت بکنم. اگر خودش دوست داشت استفاده بکنه و تغییر کنه، وگرنه من به زور نباید بخوام او رو تغییر بدم. یا اینجا یک نفر چیزی مینویسه، یه توهینی میکنه، یه حرفی میزنه، خب اینجا جایی پیدا کرده خالی کنه خودشو. مگه به اهل بیت ما کم توهین کردن؟ مگه به امام پیامبر اکرم کم رو سر ایشون شکمبه گوسفند ریختند و هزار تا آشغال میریخت طرف اون پیرزن یهودی؟ و خب چجوری برخورد میکردن؟ ما که از اونا بهتر نیستیم که. نه، الگوهای ما هم انشالله بتونیم بشیم شبیه به اونها، نزدیک به اونها، تو مسیر اونها قدم برداریم و پا جای پای اونها بذاریم. خب اینجا کسی اینجوری میکنه، من نباید باش بحث کنم که اومده خودش اینجا خالی کنه. خب خالی کن، خالی کن، خوشحال شدی، موفق باشی. و شما کسی بایتون بحث میکنه یا با کسی صحبت میکنید، صحبتتون رو بکنید، اما سعی در فشار و به زور تحمیل کردن عقیدتون به دیگری نداشته باشید. خدا اصلا تو قرآن ما رو نهی کرده از این کار. میگه تو نمیتونی بقیه رو تغییر بدی، به زور خودتو نکش. پیامبر چرا خودتو میخوای برای این ملت بکشی؟ من نفرستادم تو رو خودتو بکشی. اون کسی که بخواد هدایت بشه میشه، اون که نخواد بشه نمیشه. تو صحبتتو بکن، تو حرفتو بزن، تو عشق رو بهش برسون، تو از عشق بگو. خب عزیزان دیگه که سوال فرستادن، استاد چرا بعضیا به نظرم روش روشون مثبت ولی چی؟ اون منفی با من؟ نظرم روشون مثبته ولی اون منفیه با من. ببینید، گاهن بعضی از این مسائل تا زمانی که شما به اثبات یک چیز در وجودتون نرسیده باشید، در بیرون تغییرش رو نمیبینید. یعنی زمانی که من یک ادعایی میکنم، مثلا میگم من دیگه آدم خوبی شدم، من دیگه همه رو به همه اعتماد دارم، همه رو دوست دارم، همه رو ازشون خوشم میاد، مثلا به همه احترام میگذارم، در درجه به خودم احترام میذارم، من دیگه اینجوری شدم. این فقط در لفظه، در گفتنه است. یه چند بار اومدی تو لایو یا بعضی از لایوها رو شنیدی، دوره رو حالا گرفتی، ما مثلا این حرفا رو برات زدیم، هی برات تکرار شده، گفتی من اینجوری هم. ولی واقعا هنوز به این حالت درونی نرسیدی، تو اون لحظات خاص و حساس که فشاری به زندگیت، به وجودت، به خودت وارد میشه، تو نمیتونی اونطوری برخورد بکنی، چون وجودت از درون هنوز ساخته نشده، به اون باور واقعی از درون نرسیدی. تجید به خاطر چی؟ از این وقتا ببینید، تو اون لحظات حساس ما باید خودمون بشناسیم، تو اون اتفاقهای حساس خودمون رو باید بشناسیم. تو اون جاها میبینی یک رفتارهایی میکنی، یک کارهایی میکنی که غیر از رفتارهای قبلته. شخصیت واقعی تو اون لحظاته، اون وقتاه. اگه میخوای بفهمی بهشتی یا جهنمی واقعی، تو لحظات حساس ببین چی کار میکنی. تو لحظاتی که یک نفر میاد توهین بهت میکنه، یه حرف زشتی بهت میزنه، یه کار غلطی انجام میده، زورت در میاد، اون لحظه این چطور برخورد میکنی؟ بهشتی برخورد میکنی با طرف یا نه جهنمی؟ ببینید، این باید اون مسئله ای که من یاد میگیرم، این که مثلا من همه رو عشق به همه باید بدم، عشق به خودم، به خدا باید بدم، وقتی این رو افزایش بدم، خب دیگرانم با من خوب برخورد میکنن، یا مثبت نگرم، من مثبت میاندیشم، مثبت نگاه میکنم به همه، پس بقیه چرا به من منفی؟ تا زمانی که این به اثبات نرسه و جزوی از شخصیتت نشه، تو نمیتونی پیشرفت کنی، اون اتفاقها و اون جریان تو زندگی نمیتونی ببینیش. هی مثلا متفاوت با اون میبینی. چرا؟ چون یه قانون وجود داره، قانون مقاومت. قانون مقاومت، ببین، زمانی که تصمیم به تغییر میگیری، تصمیم به تغییر وجود خودت میگیری، مقاومت ها میاد سر راه تو تا ببینن تو واقعا مرد این مسیری یا نه. مردش نیستی، مرد یا زن این مسیری، خانما نگن برای شما رو نگفتی، مرد یا زن این مسیری یا نه، کلن ول معطلی. آیا مثلا تصمیم گرفتی بر این که این از این به بعد زمانی که یک نفر اعصابتو به هم ریخ، تو اعصابت به هم نریزه، تو مراقبه کرده باشی، تکنیکایی که تو دوره ها گفتم رو اجرا کرده باشی، مراقبه ها رو انجام داده باشی، رو خودت کار کرده باشی، به این قدرت رسیده باشی که اگر کسی اعصابم به هم ریخ، من اختیار دارم بتونم سویچ کنم روی حال خوب، ببینم اون اعصاب خوردی رو، ولی اون نتونه من تغییر بده. خب آیا تو تونستی این کارو بکنی اون لحظه یا نه؟ دوباره برگشتی. اون اتفاق ها میفته برای اینکه به عنوان یک مقاومت، برای اینکه تو رو بسنجنت. تو اگر اون لحظات بتونی خودت رو به اثبات برسونی، چند وقت که این مقاومت رو میاد خودت رو به اثبات برسانی، بعد میبینی این در تو شکل میگیره، تو دارای اون باور جدید و صفت جدید میشی و دیگه اون مقاومت ها نیست، رشد میکنی، مرتبت میره بالا، دیگه تو این مرتبه بالاتر اون اتفاقای پایین دیگه نمیفته و تو راحت میشی. اوکی، این نکته هستش. بعدم این زمانی که شما تصمیم خوب میگیری، تصمیم میگیری خوب بشی، ما تصمیم گرفتیم خوب بشیم، نگاه کن چه وضعی شد، چه اتفاقی افتاد. خب اونا دقیقاً قانون مقاومته. عزیزان دارم، خواهش میکنم ارزش این حرفا رو بدونید. این نکاتی دارم بهتون اینطوری رایگان میگم رو مطمئنم، چون ان شاءالله میدونم شما فوق‌العاده هستید، عالی هستید، این نکات رو ارزشش رو میفهمید و اجرا میکنید. این نکته فوق‌العاده مهمه. از فردای تصمیم گرفتی بدون مقاومت ها خواهد اومد و در مقابلش مقاومت کن. این مقاومت کردن تو و وایستادن سر اون فکر جدیدت، بعد از چند وقت میبینی چی میشه؟ در تو باور جدید رو ایجاد میکنه، به اثبات میرسونه، به خودت و جهان اثبات میکنه و اینجوری هم دیگه اون مقاومت ها صورت نمیگیره و به جاش رشد میاد، اتفاقای خوب میفته و کلی عالی. طرف میام مثلا دوره اول، دوره ثروت برتری یک ما، با کد تخفیف 1402 فعلا رایگان هستش، میتونید از داخل اپلیکیشن خریداری بکنید با کد تخفیف 1402، زمان خریدش کد تخفیف بزنید 1402، براتون رایگان خرید میشه. و داخلش تمرین داره، حتما تمرینات باید انجام بدید، بهاش به انجام تمرینش، حالا من دارم کوه تخفیف رایگان بهتون میدم، ولی بهاش انجام تمرینشه. طرف میاد اونو انجام میده، مینه نتیجه نمیگیره، فکر میکنه بیفایده است. نه بیفایده نیست، تو اینجا بودی وقتی اون انجام دادی، اومدی اینجا، اما اون جایی که تو بخوای به نتیجه برسی اینجاست، یکم دیگه باید ادامه میدادی، یکم دیگه در مقابل این ذهن حسابگرت که من 10 روز 20 روزه دارم کار میکنم، 1 ماه دارم رو خودم کار میکنم، کو نتیجه، کو فلان، کو این شیلی، کو خدا، در برابر این ذهن حسابگرت باید بگی خدای من بی حساب به من روزی میده، بی حساب و کتاب به من روزی میده. یعنی چی این بی حساب و کتاب روزی میده؟ ببین یک نگاه اینه، خدا یعنی زیاد روزی به من میده، بی حساب کتاب یعنی زیاد. یه نگاه دیگه یعنی اون جایی که تو حساب کتاب نمی کنی خدا به روزی میده. یعنی نمیشینی چرت که بندازی، من 10 روزه 10 ساله مثلا فلان قدر دارم خودم کار میکنم، اینقدر دارم کلاس میرم، اینقدر هزینه کلاس دادم، اینقدر فلان کردم، چرا نتیجه نگرفتم؟ حساب کتاب نکن. خدا بی حساب کتاب، اون جای بی حساب کتاب، به حساب کتاب نمی کنی برای خود، چرت که نمیندازی و فقط تلاشتو میکنی و ایمان داری به خدا، اونجاها به نتیجه رو میرسونه. خیلی عالی، خدا حفظتون کنه.